صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خب اسم محضر با سعادتتون، ما در جلسه قبل خدمت شما عارضم که مجموعه نگاه کلی که به این ماجرای در واقع از یک طرف ذاتی باب برهان، برهان لب شبه لب، فضای وحدت، فضای اتحاد، برهان اینجا چه شکله، اونجا چه شکله، هر کدوم از مقدماتش با دیگری چه فرقی داره، مجموع اینها خدمت شما اخذ کردیم. یعنی یه دور نگاه دقیقی به منطق برهان داشتیم و دیدید هم من از حکیم از بو علی سینا رحمت الله علیه هم نقل کردیم و به صورت ریاضی زایشی اتفاق افتاد. یعنی خود باب برهان گفت من در فضای صفات واجب توان آمدن ندارم، نه که ما گفتیم، خودش ضوابطش اقتضای کرد و این مطلب به پایان رسید. بعد هم اومدیم گفتیم پس یه برهان دیگه هم اینجا می‌خوایم قطعا، کما اینکه از همینجا معلوم شد ذاتی دو جوره. این دو جور دیدن نه اینکه ما دوست داریم بگیم دو جوره، مجرد الاصطلاح و الموازعه نیست، ذاتی که اینجا داریم به کار میبریم حسب همون قاعده ای که ذاتی سر حیث ارتباق بر واقع اومده، واقع ما یه بار وحدت و یه بار اتحاد. دوستانی که نبودن شما رو به خدا جلسه قبل رو بگیرید، یعنی این دقیقا ادامه جلسه قبله. جلسه قبل اون بر هیچ پیشفرضی مبتنی نیست، یعنی برهان شناسی کردیم فضای کلی تفکر مرحوم علامه رو در مقابل فضای کلی تفکر در واقع عادی فلسفه قرار دادیم. ببینید دوباره بزن الان یه جمله دوباره زن. ببینید ما ذاتی چی بود؟ الان بگیم دوستانم بیان. ذاتی چی بود؟ ذاتی شرطی بود که منطقیین برای ضمانت تطابق برهان با واقع میگفتن. البته تو شما رو به خدا دیروز گفتم، گفتم این تطابق یه اصطلاحه، چی بگه آدم امروز سر این برکت نابرکت قرب، سر مسئله اتفاق تفکیک ذهن از خارج به وجود اومده، همه چی خراب شده. وقتی میگیم ذاتی اصلا منظورمون، وقتی میگیم تطابق اصلا منظور این حرفایی که الان میگیم نیست بابا، از قدیم منطق ما حالا غلط فعلا آقا سلم را غلطه، الان ما بذار بفهمیمش بعد بذار انکارش کنیم، ان شاء الله تونسی بعد انکارش کنیم غلطه، اما الان با این بریم. ما محضر شما عارضن تو واقع سیر میکنیم، برهانمون رو واقع، ادراکاتمون رو واقع، لکن تو برهان که میخواییم زایشی انجام بدیم، تولید انجام بدیم، این تولیده نباید مرز واقع خارج بشه. گزارمون واقع، همین گزاره، همون گزاره، همون سخرامون، همون کبرامون، اینا واقعیه. اما اینا وقتی میخوان بزنن به تیپ به هم، بعد یه زایشی ازش متولد بشه، گزاره سبایی به عنوان نتیجه متولد بشه، اینجا باید مراقب باشیم و مرز واقع خارج نشیم. اینجا احراز ذاتیت زامنه اینه. بعد این که شد گفتیم خب این ذاتیه که احراز واقعه نه واقعه تو علوم عادیمون همه ترکیب اتحادیه بین موضوع و محموله، نه گزاره های علوم عادیمون، یعنی ریاضیاتمون، یعنی طبیعیاتمون، یعنی علوم متعارفمون همیشه از قضایای از جنس الانسان و ضاحک و از ضاحک و متعجب و فالانسان متعجب بخواد استفاده کنه. انسان رابطش با ضاحک چیه؟ علیته. ضاحک رابطش با تعجب چیه؟ علیته. حالا یا معلل علت ثالثه یا یکی معلل دیگری، حالا تفسیری که تو مسئله تعجب ذهن وجود داره با بحثای مشاری اینا، چون رابطه بینشون رو علیت میره جلو، برهان ما لا یخرج من احد فرضین، یا علت به معلوله یا معلول به علته. علت و معلولم، یا علت و ثبوت الاکبر للاسقط یا علت و ثبوت الاکبر فقط. حد مثلا علت و ثبوت الاکبر للاسقط یا علت و ثبوت الاکبر فی نفسه و مع ذلك علت و ثبوت الاکبر للاسقط. اونجایی هم که معلوله، معلول به علت یا معلول به علت یا معلول به علت الواحده، همش تو فضای علیته. این میشه ذاتی یعنی علیت. حالا همیشه برو جلو، اما این استدلال که در مورد واجب و صفاتش وجود نداره، چون اصلا اونجا دوئیت وجود نداره. و چی وجود داره؟ وحدت. وحدت یعنی چی؟ یعنی تسابق. اصول بگه اگر تو علیت، علیت توانه استحکام بخشیه به برهان داره که سیر از یکی به دیگری تصحیح بشود، علیت خارج ضمانت بده که ما از یکی به دیگری بپریم، تو فضای وحدت به طریق اولا این رابطه برقراره که از یکی به دیگری بپریم. وقتی تو علیت دو موجود واقعی مرتبطه یکی به یکی میریم، تو فضای وحدت که واقعا اصلا دوئیتی وجود نداره، به طریق اولا از یکی به دیگری سیر میشه. برم گفتم اصول با طریق اولویت درستش کنیم فعلا، اما به تقریب بزن.
این تقریر که تو علیت بهش میگفتی ذاتی، تو وحدت هم بهش میگی ذاتی.
دیگری وجود نداره. بله بله. حالا بعد من نوع برهان توسته تو آخرین فرق میخوام نوع برهان رو بگم. من اینو فعلا یه بار مقدم کردم که صناعت فکر علامه در میاد. حالا کل این مطالب این بند خدای بو علی سینا پدر جد منطقیه به فلاسفه تو صفات واجب گفته، نه این حرف منه. بس گفتم تو بو علی گفت که آقا پس ما نتیجه میگیریم که نمیتونیم برهان در مورد واجب قام بکنیم. گفتم این عبارت افتاد دست بعضی از عرفا، گفتن مرحبا به ناصرنا، صلوات بفرستید نور علی نور، بو علی حرف ما رسد، بریم شهود کنیم، ما نمیتونیم بفهمیم، ما زدیم تو سر خود. گفت بابا حاجی طوسی اومد، گفت بابا بو علی که گفت ما برهان نداریم، یعنی اون برهانایی بود که تو منطق داشتیم که تو فضا دوئیت و علیت بود، تو دوئیت صفاتی از اونا نداریم. نه یعنی ما علم و اصولی نداریم، بابا برهان اونا نیست. این عدل و دلیل برای این که ما اهم و اول یک فضای دیگه، یک غیر فضای مرسوم منطق تصور کرده بودیم. تمام شد عاشق محسن. که از فواید این بس کنده بخوام وارد بشنم بعدن اینه، چرا عروض اول الهیات بالمعنی الاخص یا عرفان نظری در تقسیمات حکمت وارد نشد؟ و چرا به ذهن علامه اصلا تقسیمات حکمت غلطه؟ چون او دو قسمش ماهیتن، این قسم بالایی که فلسفه است واقعیت، جنس ای با اینا فرق داره، امکان نداره اینا کنار هم قرار بگیرن توی تقسیم. این فضا رو درست کردیم وارد عاشق مدید منصوب ذاتی دوم چی شد؟ خب حالا با توجه به این توضیح گفتم حالا اضافه کنیم. حالا مرحوم علامه فقط حرفش یه جمله است، یا آقای بو علی سینا ما این حرفای شما رو فهمیدیم ما در مورد خداشناسی، ان عمل الله علیك طیب الله نفسك، لكن حالا اینو بیار در مورد فلسفه. فلسفه با محمولاتش همینطوره، همیشه موضوع و محمول فلسفی همینطوره. چرا؟ چون موضوع فلسفه چون واقعیته، هر چی کنارش قرار بگیره عین خودشه. بعد دیروز اینو براتون گفتم، گفتم ببین قدیم فلاسفه میفهمند حل بسیطه یه قضیه جداییه، حل بسیطه عجزه هیچ قضیه ای یعنی چی حل بسیطه یه چیه تاخته یه جدا بافته. گفتم اصلا از قدیم میفهمیدن که حل بسیطه خروجش ثبوت، محققین فلسفه حل بسیطه خروجش ثبوت و شیئه، نه ثبوت و شیئه لشیئه. دارم مفاهیم اولیه منطق به کار میگیرم. اگه کسی بفهمه حل بسیط ثبوت و شیء نثبوت و شیء لشیء یعنی چی، که نتایج بگو عاشق محسن، یعنی ثبوت و شیء لشیء یعنی فی الواقع نه تو ذهن. خب اصلا ذهن جدای واقع
نیست. و نه قرار شد ما دیگه فعلا با این متجددین نریم، با خود واقع بینا بریم، با خود فلاسفه سنتیمون بریم فعلا. حالا فعلا غلط، غلط بابا غلط، برش کن. شما حساس نشو، اما شما غلط، اما حالا یک کتابی بخونی فعلا. ثبوت و شیء لشیء یعنی یه موجود واقعی، یه موجود واقعی. حالا بس دو موجود بد نمیده، یه موجود بد نمیده. چرا؟ چون یکی از محمولا، یکی از مفاهیمش که در این گزارش شرکت کرده چیه؟ موجودیت، واقعیت. حالا که اینطور شد، هر گزاره‌ای که واقعیت توش بیاد موضوعا او محمولا، او دیگری عینه واقعیت میشه، چون زمان به دست واقعیته. گفتم علامه اسم اینو میذاره عکس الحق، میگه تو بگو الواجب و موجود، در واقع داره میگه الموجود و واجب، چون زمامش دست موجودیته. سه جنس حل بسیطه اینه، امکان نداره حتی حل بسیطه موضوعش واقعیت نباشه، موضوع منطقیش، نه موضوع حمل طبیعیش. حمل طبیعی تو هر جور دوست داری به طبعش بسازش، ما که طب کار خوده، دعوای ما سر برهانه. برهان میگه موضوع چیه؟ یوزع به وضعهی و یرفع به رفعهی، به وضع الموضوع محمول میاد، به رفع الموضوع محمول میره. این موضوع کیه؟ واقعیته. گفتم اینجا حضرت آیت الله جوادی حفظه الله فرمودن که این عکس الحمد نتیجه اصالت الوجود، نه اینجا. گفتم نه آقا این غلطه. مقابل این نگاه، نگاه کسانی بود که واقعیت اسمش اوورد رسمش نفهمید. لذا فکر وقتی میگیم واقعیت مثل که میگیم انسان، مثل بگیم فرس، یعنی نتونست تفکیک کنه بین واقعیت و امر واقعیت دار. خب توضیحات رو گذاشتم. اگر اینطور شد، بعد اون موقع میخواد تمام گزارهای فلسفی، تمام براهین فلسفی، تمام تحلیلهای فلسفی رو تو همون فضای تحلیل کنی که برهان یا لمه یا انه، یعنی دوئیت، یعنی با عمق واقعیت بی نبردن. اگر کسی اینطور به قصه نگاه کرد ها، بعد اون موقع لهو حق کن که این حرفا رو بزنه. موقع تقسیمات حکمت درسته، چون حکمت اولا هیچ فرقی با حکمت وسطا و سفلا نداره، الا مبادی اونا رو تصویر میکنه، الا فقط مبادی تصویر میکنه، نه بیشتر. که ما این علمش مثل سایر علومه، رابطه هم علیته و او حرفایی متعارف بش میاد. عزیزان اگر کسی به این معانی که گفتم درست دقت کنه، تمام حواشی که آیات ثلاث مصباح، جوادی و فیاضی حفظهم الله تعالی به حرف علامه زدن، همشون قابل جوابه دیگه، هیچ کدوم باقی نمیمونه. فقط تو این مطالب که گفتم تصور کنه، تو این محدوده ای که حاشیه زدن رو این حرفای مرحوم علامه، همه قابل جوابه. من عبارتای علامه رو ثالثا و رابعا و خامسا مونده بود این ستا رو بخونم که وقت بشه برم حواشی اونا رو یه چند تاشو بگم جواب بدم که ببینید از باب تمرین، و خودتون میتونید بقیه رو جواب بدید. ثالثا ان المسائل فیها، مسائل در فلسفه، مسوقتون علی طریق عکس الحم. چرا؟ چون موضوع یوزع به وضع یرفع به رفع است دیگه، موضوع چیه اینجا؟ واقعیته، همه چی با واقعیت ست میشه. فقولنا الواجب موجودون و الممکن موجودون فی معنا الوجود یکون واجب و یکون ممکن. قولنا الوجود اما بالذات و اما بالغیر، معنا ان الموجود الواجب ينقسم الى واجب لذات واجب لغیره و الى آخر. الان توضیح دادم چه. رابعا، خب رابعاً رو رها کنید، من رابعاً جدا توزن تو الان ذهنمون آماده است، خامساً هم بخونم براتون بعد برم سراغ رابعاً. ولی که اینا ترتبی بر هم ندارن ها، یعنی مشکلی نه، همش یکیه. ان کون موضوعها، موضوع فلسفه، اعم الاشیاء، یعنی لما کان موضوع الفلسفه اعم الاشیاء، اعمیت با همون تقریری که الان در واقعیت گفتیم ها، که عینیت می‌سازه با بقیه، یوجه الا یکون این موضوع معلولا لشیء خارج منه از لا خارج هنک فلا علت له. خب دوستان همینجا یه استعداد، یک استنباط اشتباهی اینه، علامه داره عرفان نظری میگه، علامه داره یه واقعیتی درست میکنه که یه بسیط من جمیع الجهاتی که جای برای غیر خودش نمیذاره. خب بله اینجا اگه ای باشه راست برهان
طالب نداریم.
من جواب دادم نه، موضوعها اعم الاشیاء فعلا لا به شرط از وحدت و کسرته. چرا لا به شرط از وحدت و کسرته؟ چون ما بالا فعلا در حد بدیهی عدتون من القضایا داریم، الموجود اما واجب اما ممکن، الموجود اما جوهر اما عرض، الموجود اما ذهنی اما خارجی، الموجود اما انسان و اما فرس و اما و اما ماهیات علم ستا. اما این واقعیت، این موجودیت که موضوع همه ایناست، چون در هر گزاره ای این با محمولشه، این با محمولشه، علت خارجی توی گزاره وجود نداره. حالا یه لحظه، فردای روزگاری آمد و ما اثبات کردیم که اصلا کل این یه واقعیته، یا ده تا واقعیته، یا صد تا واقعیته، اگه اثبات شد بشه، اگه نشد نشه، ما فعلا استدلالمون منوط به اون مقدمه نیست. استدلال ما یه استدلال بوده در روز اول، ما داریم میگیم چون این واقعیت با محمول خودش عینیت داره، اینجا بین این دو تا علت خارجی تصویر نمیشه. حالا اگر همه یکی شدن، علت خارجی برای هیچ برای همش نداریم، یعنی برای یکی نداریم. این فکرم خوشحال شد اینکه وحدت عرفانی انکار کردیم، خوشحال شد که بالاخره ما بالاخره به رعونت و فرعونیت خودمون ادامه بدیم توی عالم. بله بله، نه بله بله، روی قضیه یا رو چنگه لا به شرطه. ببینید جنس برهان ما یه برهان بود، آخه اینا نتایج یه نتیجه، یک مقدمه. اون مقدمه ای بود واقعیت تو هر گزاره‌ای شرکت کنه عین مفهوم دوم یکی که آشکار قرار میگیره، اما گزاره چیه عاشق محسنی؟ یه تابعه. من نگفتم گزاره چیه، گفتم گزاره هر چی میخواد باشه، اما هر وقت یه گزاره شرکت میکنه یه طرفش که بشه واقعیت، طرف دیگر عینش میشه، علیت به هم میخوره. لذا نمیتونه از برهان استفاده، از برهان لم استفاده. این همون توضیح زبونه چیدم قلم بسو همه حرفی شد که دوباره بیرون داشتن توضیح میدادن. یعنی ما براهین متعارفمون تو چه فضایی هست؟ دوئیتی که با هم ارتباط داره، بعد میگیم یا این علت ایه، یا این علت ایه، یا دوتا علت کسی دیگه ایه. ببین قرینه کنیم عبارت بعد رو یه لحظه عبارت الان خدمت کنم شیخ محسن. لذا فالبراهین، ببین نتیجه او چجور میگه، فالبراهین المستعمله فیها در فلسفه لیست البراهین به براهین لمیه. چرا؟ چون علیتی وجود نداره. برهان لم کجاست؟ برهان لم کجاست؟ رابطی بین خود موضوع و محمول علی معلولیه. خب ما برهان لم میدونیم، خود ما قبلا خوندیم برهان لم چیه. برهان لم رابطی بین موضوع و محمول علت معلوله، میگه اینجا نداری چون دوئیت وجود نداره. و اما البرهان العین، برهان این چی؟ میگه فقط تحقق فی کتاب البرهان من المنطق ان السلوک من المعلول الی العله لا یفید یقینا. یک تمیزه توضیح بدم، ای واو الا، یعنی عبارت ما نمیدونیم، یه بار میبرش تو عرش در بوداغون میشه، یه بار میارش تو فرش در حال تیکر بردن تو فرش، ببین چجور. آقا عنایت کن یه تیکه منطق بگم بعد عبارت رو ادامه بدم. تو منطق و برهان این دو جور بود، برهان این دو جور بود، این نیچه از معلول به علت میره، این نیچه از یک معلول به معلوله دیگر میره که در واقع از معلول به علت، از علت به معلول. قبول آقا؟ خب گاهی عند تسمیه به این معلولین لعلت واحده میگن تلازم. وجه اینه هم که میگن تلازم چیه؟ شما وجوب و امکان خوندید، حالا تو بدایه، تو نهایه هم خوندید قاعدتا، میدونم بعضیاتون نهایه رو کامل خوندید،
ملازمه. این حقیقت قضیه شرطیه، تلازم. تو فلسفه بحثه که ریشش با کجا برمیگرده. نه ما اعتقاد داریم تنها قانون واقعی که توضیح عالم میده علیت. فیلسوف میگه ما من ملازمت الا این که تو مدار علیت تصویر میشه، لذا معلوله علت واحده باید باشه، محال غیر از این، به علت تلازم برقرار نمیشه. بشر توضیح میده میگه این چون علت تامه ای دوتاست، وقتی علت تامه باشه دوتا هستن، وقتی نباشه دوتا نیستن، لذا متکافئانه، با هم میان با هم میرن، لذا تلازم ریشش به علیت برمیگره. این نگاه قدمایی ماه که تو بدایی هم اینه، تو وجوب امکان خواهی، تو نهایی هم میخون. حضرت آیت الله مصباح حفظه الله تعالی و ابقا اونجا اشکالی داره، میگه که ما قبول نداریم که همیشه تلازم به علیت برمیگرده. چرا؟ پا متضایفین رو چه کار میکنید؟ متضایفین فوق تحت کو علتشون؟ اینا با هم اصلا متکافه هستن، اما معلولین لعلت واحده نیستن. حالا اینو ما رد میکنیم ها، بو علی به این جواب داده، حالا فرض کن یه حرف درست باشه. اونایی که تلازم و قبول دارن که همش به علیت برمیگرده، اینجا هم به برهان ان قسم دو که معلولین لعلت واحدن، آقای مطهری میگن ان تلازمی، نه تلازم همون معلولن لعلت واحده، اش میگن تلازم. این وجه تسمیهش حل شد آقا؟ حل شد آقا؟ خب این تا اینجا تمام. اما تلازم معلولن لعلت واحده با ان از معلول به علت دوتا تحت عنوان علیت هم قبول آقا؟ خب که علیت فضای دوئیته، تمام بری چنان. حالا اگه ما رفتیم تو فضای وحدت، مثل الواجب و حیون کل حیون کذا، پس از الواجب و کذا، حالا مثل وحدت بو علی زدن فعلا، اینجا چیه؟ بو علی گفته این برهان از ملازمات، بعد قید زده گفته ملازمات عامه، بعد گفته من با این قید عامه احتراز میکنم از علیت. اسمش شد چی؟ ملازمات عامه، یعنی در جایی که تعدد وجود نداره تو محکی تصابق وجود داره. آقا تا اینجا حل شد؟ پس یه تلازم داریم زیر عنوان علیت، یه تلازم داریم تو فضای وحدت و تصاحب. حالا به عبارت مرحوم علامه که رسیدن، یا کنید اینجا رو علامه بالا میگه بابا علیت وجود نداره، پس فالبراهین المستعمل لیست به براهین علمیه، و اما البرهان العلم فقد تحقق في كتاب البرهان من المنطق كأن السلوك من المعلول إلى العلة لا يفيده يقينا، فلا يبقى للبحث الفلسفي إلا برهان إن إني كتي الذي يعتمد فيها على الملازمات العامة. عامة يعني كي؟ يعني يسلك فيه من أحد المتلازمين العامين إلى الآخر. تمام شو؟ خب ملازمات عامة ما توضيح دي معلوم شو كيه؟ حضرت استاد پاورقی زدنه، گفتن آقای طباطبایی میگه که ما تو فلسفه از برهان ان تلازمی استفاده میکنیم. به چه شاهدی؟ ببین برهان پیش ما سه جوره، یا لمه به قسمینش، یا ان معلول به علته، یا ان معلولین لعلته. آقای طباطبایی تو عبارتش لمه نفت کرده، ان معلول به علت هم که گفته لا یفید، یقینا تو فلسفه هم همینطوره که لا یفید و یقینا معلول به علت، در کدوم ان اثبات کرده؟ ان تلازمی. ها فهمیدید چی شد؟ میتونه نه واقعا الان عبارت من تغییر کردم، من دیگه خونه پر اشکالو گفتم. مثلا میگن یا عبارت نارسه یا اصلا اشتباه کرده یا بابا. حالا جالب اینه خود مستشکل اصلا خودش برهان ملازمات عمه رو قبول نداره، اصلا اون قسم وحدت رو قبول نداره. حالا میرسن، حالا آیت طباطبایی چی گفته اینجا بزرگوارا؟ آیت طباطبایی چی گفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خودت تو سریع داره میگه ملازمات عامه، ملازمات عامه غیر ان تلازمی. حالا یا بگید آیت طباطبایی عبارتش حصر نداره، قسم سوم یعنی ان تلازمی رو رد نکرده، لمو گفته ان معلول به علت گفته پریده رو ملازمات عامه، یا بگید اینه که باز یه اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ چون آیت طباطبایی بالا اصلش رو گفته، ملاک مسئله رو گفته، گفته چون علیت وجود نداره لیس از خارجتن. حالا دو تا شرط کرده، یکی شایسته نیه ورده، چه اشکالی داره؟ بالا اصلش رو گفته. یا اینو بگید که من خودم هم اینو نمیگم، میگم حالا باش حرف شما درست، اینو بگید چون گفته ملازماتمون عامه است نه تلازمی. دو، اصلا آقای طباطبایی تو اون جمله فقط تحقق فی کتاب البرهان من المنطق ان السلوک من المعلول الى الا لا یفید یقینا، اینو دلیل چی آورده؟ اما برهان ال ان، نه برهان ان خاص. خب این دو جوره، ان مطلق ان دلیل، اینا اس دارن، ایشون داره مطلق برهان ان میزنه، مقصد میگه نه این ان در مقابل اون ان. خب حالا این جمله چجوری میتونه رد او باشه؟ خب سری گفته معلول به علت لا یفید یقین. جواب، خب بابا مگه ما تو معلول به علت واحده در واقعی تو نیست که از معلول به علت و از علت به معلول میریم، یه پاش لنگه چون معلول به علته، یا مستقیم معلول به علت یا از معلول به علت از علت به معلوله، معلول به علتش که لنگه، دوتا لنگه. خب بابا دیگه نواد غلی وارد آی تابات ما اینطوری سطح کاره اینطوری حروم بکنیم. لذا ایشون اصل عبارتش که واضحه، ایشون میگه اینجا قضای علیت نیست. اینم این خامسن نتیجه چیه؟ نتیجه همون لما کان من المستحیله. ببین ما از لما کان من المستحیل هفت مطلب داشته و قد تبینه به ما تقدم. ببین حالا اینا اتصالات شو با هم بریم یه بار. لما کان من المستحیل ان یتصف الموجود به احوال غیر موجوده، حالا که اینه یاد گرفتی، براتون دیروز عبارت تعلیقه هم خوندم، آشی اصفار منفیر عن الاعیان باطلا فی ذاته، لما کان غیر الوجود منفیر عن الاعیان باطلا فی ذاته، حالا که اینطور شد ففضا وحدته، حالا که فضا وحدت شد مقدمه اول فلسفه اعم العلوم جمیعا. چرا اعمه؟ اعم چون چطرش رو تمام حل بسیطا، تو رو خدا دیروز گوش بدید بچه‌ای که نبودید، فلسفه چطرش رو همه موضوعات و همه محمولات و علوم فهم میکنه، چون هر علمی با یه امر واقعیت دار موضوع، با یه امر واقعیت دار محمول کار میکنه، اثبات واقعیتش رو از اصول فلسفه هم براتون خوندم. به فلسفه احاله میگه، فلسفه حل بسیطه درست میکنه، به تعداد تمام موضوع محمولای عالم حل بسیطه ما داریم. لذا فلسفه با همه هست، احاطش قیومیه رو علوم. گفتن لذا اون تصویر آیت الله جوادی حفظه الله تو رحیل که علم که سلسله اعراض ذاتی میاد به موضوع علم خاص که رسید ایست میکنه علم جایی چون میشه، این غلطه، این فلسفه نیست، این معیده همونه که فلسفه رو مثل سایر علوم دیدن. لذا دیروز گفتم آقای قواسمه به دو تا فاوره که زده به اکفا، یکی برای فلسفه، یکی برای بقیه، یکی ایزاتی، یکی اوزاتی. خب لذا اعم، لذا میگه ثبوت موضوعات علوم، ثبوت همه چیز با اوه، وقتی هم ثبوت همه چیز با او شد محمولاتش هم عینشن. ثانیا ثالثا هم گفتیم همش هم عکس العمله، چون ملاک واقعیت، موضوع واقعیته. خامسا هم الان اومدیم گفتیم برهان متعارف درش راه، همه داره با همون بساطات کار میکنه. حالا یه نکته آخر اجازه بدید تیک آخرش هم بگم. فرع رابع، آقای طباطبایی گفته با توجه به این قصه فلسفه اصلا قایت هم نداره، فواید داره اما قایت نداره. درست شد؟ خب این فر آقای طباطبایی توش 3-4 تا نکته رو مطرح کرده. یکی از نکاتی که آقای طباطبایی اینجا مطرح کرده تعریف عالیت علوم عالی و اصالی چیه؟ یکی از چیزایی که آقای طباطبایی اینجا مطرح کرده فرق بین غایت و فائده است. یکی دیگه از مسائلی که آقای طباطبایی مطرح کرده ارجاع غایت به موضوعه. باز حضرت آیت الله مصباح تو ستاش با آیت الله مخالفه، اما در مقام تفسیر آدم متوجه میشه که ایشون عبارت و تفسیر به مالایرضا صاحبو کرده. مخالفت با خدا با ایشون یه چیزه، نفهمیدن و عبارتی یه جور دیگه، معنیتن شیعان آخر. خب چه جور آقا عنایت کن؟ اول عالیتو بگم براتون. از اول موقعی که منطق میخوندید عالیت آقای مظفر اول المنطق رو تعریف کرد، همونجا دعوای عالیت در ذهن طلبه شکل گرفت که عالیت یعنی چی؟ عالیت دوتا معنی داره. عالیت دوتا معنی داره. عالیت یعنی این که، عالیت یعنی این که این علم مسائلش خودشون موضوعیت ندارن، نتیجه‌ای که بر این مسائل مبتنی میشه موضوعیت داره. یکی این که عالیت یعنی این که این علم اقرازی برش مترتبه. اینم دوتا، این دو معنی اصلی عالیت. یه معنی سوم هم رایجه، علم برای علم دیگر فایده دارن. دوستان این معنا اصل معانیه، معنا سومی. اگه قرار عالیت معنای داشت باشه که او دو تا اولیه، چون علم برای علم دیگه خودش مندرج تحت اینه که علم غرض دیگری را تأمین بکند. مضاف به این که این تعریف سوم جامعیت مانعیت هم نداره. تعریف سوم خیلی ها رو میگن علم عالی در حالی که میگن علم اصالی در حالی که برای علم دیگری هم خدمت میکنه. هیچکی نمیگه ریاضی عالیه، ریاضی اصالیه، اما ریاضی برای فیزیک خدمت میکنه. درک کردی؟ اون موقع عالیت میشه مفهوم نسبی. ما هم یه بدبختی که داریم، هرچی توی بحثای متدولوژی ضابط پیکربندی و علوم و تحقیق علوم وجود داره، تو فلسفه معاصرمون امروز همه رو کردن نسبی. میگن ضابط عرضاتی نسبیه، ضابط پیکربندی و علوم نسبیه، تداخل بین علوم نسبیه، اشکالی هم نداره، عالی اصالی هم نسبی. یعنی قشنگ ما زدیم حالا مرحوم علامه علی الله مقامه شریف، مرحوم علامه میگن که عالیت، عالیت مقدمه دوسه رو بذاری دوسهش هم بگم بعد همه رو حرف علامه رو بزنم که با هم جمع بشه، همه مقدمات به هم وصل بشه. نکته دوم چی بود آقا؟ غیر از عالیت چی گفتم؟ ترتیبش رو بگی؟
فایده
و غرض. گفتن که آقا ما یه غرض داریم، غرض اون چیزیه که فاعل بالقصد علت غایی تصورش میکنه، یه فایده داریم، چیزایی که تو مقام علت غایی نیومده اما بعدن ثمراتی که بچه بار میشه. گفتن اینم فرق بین غرض و فایده. تمام شد؟ خب سه چی بود؟ ارجاع غرض بود. خب گفتن که آقا ما در علوم متعارف اون موقعی که میخوایم تعریف علم کنیم هست میگن تعریف به غرض یا تعریف به موضوع، میگن تعریف به غرض یا تعریف به موضوع. اونجا بهمون یاد میدن که اگر ما تعریف به موضوع کنیم، چون موضوع مشتمل بر علل اربعه و یکی از علل اربع علت غایه، غایت هم توش هست، این معنای ارجاع غایت به موضوعه. اما این معانی در جواب به این ستا لازمش اینیست که فلسفه غایت نداشته باشه. فلسفه یه علمیه، یه علم موضوعش تعریف میشه، این علم موضوعش تعریف میشه، خود این موضوع علل اربع را مشتمله، یکی از علل اربع علت غاییه، یعنی اون غایاتی که بخاطر اون غایات علم فلسفه به وجود آمده. قطعا هم علت غایی داره، کمان که خود آقای طباطبایی تو بدایه هم گفت فلسفه چهار تا غایت داره: تمییز حقیقت از خطا، معرفت علل واجب، اونا یادتون میاد، اثبات موضوعات علوم، اینا جزو غایات فلسفه. البته از همینجا نتیجه میگیریم که یه مطلب دیگه ای که اینجا داره اتفاق میفته، اینجا ما این غایت و موضوع و علل غایی و این توضیحات رو برای علم داریم میگیم. علم یعنی علم ریاضی، علم فیزیک، علم فلسفه، علم چی؟ که مجموع مسائلیه که یه مبادی تصوری و مبادی تصدیقی و اینا داره. و عند اذن حرفای طاطبی غلطه، فلسفه موضوعش موجودیت و واقعیت. البته این فلسفه بشر برای چی رفت یه علم تدوین کرد و شروع کرد در موردش کار کردن؟ برای اینکه به قول خود مرحوم علامه جلوگیری از خطا کنه، واجب شناسی کنه، مبادی تصوری و تصدیقی علوم و من جملت مبادی تصدیقی موضوعات علوم رو اثبات بکنه و الی آخر. این خلاصه حرفی که به علامه نسبت داده میشه. بعد اون موقع فلسفه هم علم اساسیه، به خاطر اینکه فلسفه ذاتاً مسائلش خودشون موضوعیت دارن و ما میخونیمش که یادشون بگیریم. غایت الامر بر فلسفه نسبی میتونه خدمت به بعضی از علوم از کانال اثبات مبادیشون انجام بده، همونطور که ریاضی علم اساسیه اما خادم فیزیک و نجوم قرار ها نیچی. درست شد آقا؟ بریم سراغ حرف علامه. اون موقع زیدم خسته شد میذاریم برای فردا. من حرف علامه را از اول میگم و صلی الله علیه و محمد خواستم تمامش کنم نشد.